السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون پیرامون معالجه آرزوهای طولانی است، معالجه آرزوهای طولانی از این جهت مناسبه برای عزیزانی که میخوان بدانن ارزش این صحبت رو که دین در واقع میاد به ما بصیرت میده، آگاهی میده، ما رو بیدار میکنه که سود حقیقی ببریم، نه سودهای ظاهری مثل گناه. گناه سود ظاهری و آنیه، اما در نهایت به ضررمون تمام میشه. آرزوهای طولانی هم همینه، نفس انسان هی میاد برای ما برنامه ریزی میکنه، نقشه ریزی میکنه که شما حالا هستی، یه آرزوهای طولانی برای خودش درست میکنه، نهایتش ضرر بهمون وارد میکنه. دین میاد اینا رو به ما بصیرت میده، آگاهی میده، چشم ما رو باز میکنه، میخواد ضرر نکنیم. اولین راهکار عمل هست، اون هم سبقت به عمل صالح. هرچه بتوانیم عمل صالح رو تقویت کنیم تو وجود خودمون، اون آرزوهای طولانی آب میشه تو وجودمون، چون اینا ضد همه. آرزوهای طولانی میگه حالا وقت داری، عجله چرا میکنی؟ عمل صالح رو هی عقب میاندازه. ما اگه بخوایم ضد او انجام بدیم، باید عمل صالح رو در وجود خودمون تقویت کنیم، تأخیر هیچی نیندازه. میگیم فرصت هیچی نیست، سبقت میگیریم، عجله میکنیم به سوی عمل صالح. اما سبقت تو عمل صالح نمی کنیم، یعنی وقتی وارد نماز میخواییم بشیم، عجله میکنیم برای رسیدن به نماز، عجله میکنیم برای انفاق کردن، عجله میکنیم برای هر عمل صالح دیگه، مثلا برای زیارت، برای رسیدن به دعا. اما همچنین نشستیم دعا رو میخواییم بخونیم، بیا تو دعا خوندن عجله نوا. حی علی الصلاح داریم، اما حی فی الصلاح نداریم. تو نماز نگفتن عجله بکنه. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی فی الفلاح نداریم. یعنی داخل خود عمل صالح دیگه نگفتن عجله کنید، کار خراب میشه. اونا باید با دقت انجام بده، با حضور قلب انجام بده. دومین چیزی که میتونه این آرزوهای طولانی ها در وجودمون از بین ببره، انقطاع. انقطاع یعنی دل رو از دنیا بکنیم. باز این ضد آرزوهای طولانیه. آرزوهای طولانی اتصال به دنیا برای انسان میاره. ما اگر دلمون رو بکنیم کار تمامه. حالا ممکنه بگید چوری دل رو بکنیم، هر چی بگیم سوال بعدی هم پیش میاده، اما اونم راهکار خودشو داره. چطوری دلو بکنیم؟ حالا من فقط اشاره میکنم به توجه به فنای دنیا. حقیقت دنیا رو فنا خوابیده، ظاهر دنیا رو بقاست. ظاهرش رو نگاه میکنیم، مثلا یه خونه که تهیه میکنیم، ظاهرش اینه که این خونه برامون باقیه، اما دقت که میکنیم رو فنا خوابیده، داره میره جلو، فانی میشه. خود زندگانی ما ظاهرش رو بقاست، اما باطنش فناه. لذا به من دین میگه دا فریب ظاهر رو نخور، ظاهر نگاه نکن که باقیه، نه این باقی نیست برات، این فانی میشه، این جوانی برات باقی نمیمونه. وقتی خوب این برام جا افتاد دیگه ظلم نمی کنم، اگرم حقی که سزایه کردم با همسرم، با برادرم، خواهرم، پدر مادرم، فوری عذرخواهی می کنم، حلالیت می طلبم، چون میگم من معلوم نیست زنده بمونم، زود کار حلش می کنم، بدهیا رو زود صافش می کنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمان اولیاء خدا نگاهشون به باطن دنیاست، در حالی که مردم نگاهشون به ظاهر دنیاست. الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. 10 ویژگی تو این عبارت نهج البلاغه است که فکر میکنم بی‌نظیرن باشه تو نهج البلاغه، من دیگه جای دیگه ندیدم. چنانچه تو قرآنم اونا دیگه میدونم، یه جا فقط راجع به ولی خدا تعریف کرده که ولی خدا به کی میگن، آیات 62 63 و 64 سوره یونس، سوره 10 قرآن، همین یه جاست که خدای متعال معرفی میکنه به کی میگیم فلانی ولی خداست. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. تعریف میکنه ولی خدا کیه؟ امنوا وكانوا يتقون. ولی خدا کسیه که بعد از که ایمان داره تقوای دائمی داره. پس این تقواهای ما این از زیاد به درد نمیخواد، تقوای ما تقوای موسمیه، موقته، ساعتهایی رو تقوا رو رعایت میکنیم یه جا زمین میخوریم، گناه میکنیم. کسی که گاهی گناه میکنه گاهی مطیعه، اینا نمیگیم ولی خدا. ولی خدا تقواش دائمیه، روز شب جوانی پیری هم تو دائما تو تقوا میره جلو. کانو یتقون نمیگن ولی خدا. این قرآن تعریف کرده. نهج البلاغه 10 ویژگی را امیرالمومنین علیه السلام مشخص میکنن که از اینجا شروع میشه. میگن ولی خدا به باطن دنیا نگاه میکنه، مردم ظاهرشو نگاه میکنه، جذابیت ظاهری میبینه. باطن دنیا چیه که ولی خدا نگاه میکنه؟ فناه. یعنی میدونید کل دنیا داره از بین میره، هیچی باقی نمیمونه تو این دنیا. مردم ظاهر نگاه میکنن که باقیه، خیال میکنه این پولی که داره دالا فریب میده مشتری ها و پول میگیره ازش به دروغ، این خیال میکنه این براش باقیه، چون بقا تو ذهنشه فریب میده و پول میگیره، میاره تو زندگیش پول حرام رو وارد میکنه. اگه بدونه که این چه بلایی به سرش میاره ایجاری کارا نمیکنه. راه سوم حضور تو قبرستان. این هم از چیزایی است که خیلی خوب آرزوهای طولانی رو در وجودمون مزمحل میکنه. حضور تو قبرستان برای همین دومی هم خوبه، چیکار کنیم باطن دنیا رو بفهمیم و ببینیم که داره فانی میشه، وقتی تو قبرستان نشستیم یک ساعت دو ساعت یا کنگم جا میفته برامون. نمیدانی ما دانستن ملاک نیست، دونستن الان همه ما که اینجا نشستیم میدونیم، میدونیم که ما از دنیا میریم. علم نمیگم، اطمینان دارم میگم. اطمینان با حضور تو قبرستان به وجود میاد. حضور تو قبرستانم گاهی مدتها، نه یکی دو ساعت، گاهی باید چند روز همینطور بره. کسی هم حواسش بند نکنه، بنشینه اونجا ببینه. تمام اینایی که خوابیدن زیر خاک، هم اینا یه دوران جوانی داشتن. هر کدومشون یه خوشی های عیاشی های کسی که خوشی نداشته باشه. بعضی هم خدای نکرده عیاشی گناه داشتن، بعضی نه عیاشی حلال داشتن. اما بالاخره الان چی؟ حالا رفتن زیر خاک. وقتی خوب انسان بنشینه اونجا، فنای دنیا خوب برای جا میفته. تو بحث ما هم الان داریم میگیم یکی از راهکارا، سومی راهکار برای این که آرزوی طولانی نکنی، حضور تو قبرستان خیلی مفیده. ما تو باید مواظب افراط و تفریط باشیم. معمولا کم روی میکنیم، خیلی کم میشه افراط تو قبرستان حضور پیدا بکنن. وقتی هم که میرن حواسشون بین اون پرتستان، گاهی هفته است، مثلا برای هفته رفته است، نمیدونم چله رو بوده. گاهی به خاطر اینا میرن سلام علیک و احوال پرسی، حواس پرته. اون حضوری که ما میگیم حضوریه که میگه حتی سلام نکن تو تشییع جنازه. برای چی میگن کراهت داره سلام بکن؟ تا وارد میشه تو تشییع جنازه میگن سلام نکنید. سلام نکنی یعنی دیگه کلام ممنوع، حرف نزنی. یه سلام که کوتاه، یه سلام کنم جواب میده. در همیاد میگه سلام نکن، حواس کسی رو پرت نکن، بذار حواست جمع باشه که این مرده ای که الان تو این تابوت داره میره دا یه روزی هم نوبت ماست. این اگه خوب جا بیفته برامون، این خیلی منفعت داره برامون. دیگه ظلم نمی کنیم، یا اگه ظلم کردیم زود جبران میکنیم. اشتباهات ما همینه، نمیذاریم این موعظه ها درست رومون اثر بگذاره. فراری هم هستیم، آگاهی میگه اینقدر حرف از موردن نزن، یه خوده حرف از دنیا بزن. مثلا گفتن مرحوم آقای بهلول زمان هارون الرشید، آقای بهلول رفته تو قبرستان و میگفت ای دروغگو، چرا اومدید اینجا خوابیدید؟ هی میگفت ای دروغ گوا، هی بلند میگفت که همه بشنون. هم گفت مگه شما نبودید که میگفتید خونه من؟ پس چرا خونه رو ول کردید اومدید اینجا خوابیدید؟ پس چرا دروغ میگی؟ هی میگفت ای دروغ گوا، مگه نمیگفتید زن من، بچه من، مال من، ثروت من، ریاست من؟ پس چرا ول کرد اومدید اینجا خوابیدید؟ و هی میگفت ای دروغ گوا، ای دروغ. یه نکته ایست، حضور تو قبرستان میتونه ما رو بیدار بکنه، آرزوهای طولانی در وجودمون از بین ببره. چهارمین چیزی که میتونه آرزوهای طولانی در وجودمون از بین ببره، تکذیب عمل، عمل با همزه. یعنی آرزوی طولانی هی میاد میگه که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه فلان چیز گیرت میاد، چیکار میکنه؟ یکی از راهکار عمل اینه که ما اینا رو تکذیبش بکنیم، بگیم نه همچین چیزی نیست. تکذیب بکنیم به خلاف آرزوی طولانی که اون به عکسه. آرزوی طولانی به ما وعده صادقانه میدهد، ای به ما وعده میده، وعده فریبکارانه با وعده به ما میده که تو 10 سال دیگه چی میشه، 20 سال دیگه چی میشه. اون بنده خدا که تخمارغا رو کلش بود را میرفت، همینطور به خودش وعده میداد، تخمارغا را میبرم زیر پا مرغا میذارم، اینا جوجه میشه و بعد جوجه ها رو میذارم تربیت میکنم بزرگ میشن و بزرگ میشن و اونا هم باز تخم میذارن و رفت جلو رفت جلو. بعد کم کم رفت این که گفت مرغ خسارت خیلی زیاد شدن، ناچارم یه بخششون رو بفروشم آ مثلا گوسفند بخرم. گوسفند هم هی زاد و ولد میشن و بزرگ میشن. بعد کم کم یه بخششون میفروشم و کم کم غلام و کنیز و اینا میخرم. هی تو ذهنش داشت ترسیم میکرد، میرفت یه فکر 70-80 سال 100 ساله را داشت میکرد که چه خواهد شد. خلاصه همینطور که داشت میگفت میاد به من میگه آقای ارباب فلان، منم میگم بله، کلش رو یه تکوندان این تخمان رو از کلش افتاد به همه شکست. آرزوهای طولانی به ما وعده میدهد، اونم وعده فریبکارانه، بهش میگیم غار، نه قارا، غاری که تو کوه اون رش تشدید نداره. این که من دارم میگم غار با ره مشدد یعنی ضرر زننده، و به اون کسی که ضرر میزنن میگیم مغرور. مغرور رو تو فارسی هم که میگیم دیگه، یعنی ضرر خورده، و خود ضرر هم بهش قرار میگن. تو معامله، معامله قراری شنیدی دیگه، میگه معامله قراریه یعنی ضرریه. وعده های این آرزوهای طولانی وعده های غار است، ضرر میزنه به ما و ما رو مغرور میکنه، فریبمون میده، راست راستی باورمون میشه. یکی از راهکارهای عملی اینه که ما تکذیب بکنیم، به جای اینکه تصدیق بکنیم بگیم راست میگی یا این کله رو تکون بدین تخم مرغ بیفته بشکنه، نمیخواد تصدیق بکنیم، تکذیبش بکنیم، میگه دروغ میگی. خب چطوری تکذیب بکنیم؟ نمیخوایم تعبدی، چون من دارم میگم، میگم تکذیب کن شما میگید باشه، نه، میخوایم باور بکنیم، نه از بیرون من بهتون بگم شما هم بگید بله باشه، نه از درونتون باورتون بشه بگید نه این حقیقت نداره. این آرزوهای طولانی چیه؟ من از کجا میدونم؟ میگه قرارداد بستم با جناب اسرائیل علیه السلام که تو 50 سال دیگه سراغ من نیاد، همچی قراری من ندارم. این مثل سوء ظنه، سوء ظنه گاهی وقتا انسان تو ذهنش یه بدی نسبت به یه کسی میاد، حرفم نمیزنه دا، یه بدی میاد تو ذهنش، سوء ظن مرتب میاد تو وجودت، جلوشو نمیشه گرفت، میاد. لذا وقتی به پیامبر میگن چطوری ما معالجه کنیم سوء ظن، نمیگن جلوشو بگیر، اون که در اختیار من نیست، بی اختیار میاد تو کله من. فرمود اذا ظننت فلا تتحقق، وقتی گمانه بر بوده اینا محققش نکن، یعنی تکذیبش کن. اون بدی که اومد تو ذهن من، هم میگم نه من دلیل ندارم، بی خود اومد تو ذهن من، وقتی گفتم دلیل ندارم محققش نکردم. نتیجه محقق نکردن اینه که تا دیروز من تا میرسم به آقا سلام احوال پرسی دست میدادم خوشحال بودم، امروز هم که گمانه بعد اومده تو ذهنم بیرونش کردم، دوره به همون برخورد باش برخورد میکنم. این نشون میده که من گمانه بعد محققش نکردم. اما اگر گمانه بعد محققش بکنم به عکسه، از امروز همچنگه میام آقا رو میبینم سنگینه، همچنین خوشوبش دیگه نمی کنم، یا سلام علیکم میکنم میذارم تا او سلام بکنه، زورکی جوابشو میدن. این معلومه که اون گمان بده را تو وجودم محققش کردم، میگم فلانی از پیش چشم افتاده، برای چی؟ بی دلیل اومده تو ذهنم که شاید این آقا این گناهو کرده. خب شاید، یه شایدم جلوشه، شاید گناه کرده، خب شایدم گناه نکرده. اینه پیامبر میفرمان محققش نکن، گمان بده محقق نکن، این میشه راه معالجه گمان بده. یه 10 بار که گمان بد اومد تو ذهن من محققش نکردم، شیطان خسته میشه، چون شیطان هم حالت مگس رو داره، مگس هرچی میزنیدش دور میاد همونجا میشینه. البته 4 بار تا 5 بار بعضیشون که خیلی لجبازن 5 بار اونی که کنداره 4 بار میزنیدش دور میاد همونجا میشینه. دور ردش کنی میاد بار دوم، ردش کنی بار سوم میاد همونجا. این خود میده شما چیکار میکن؟ کلما زبه آبه، هرچه ردش زبه، این ردش میکنید عربا مگس رو به زباب میگن، زباب به خاطر همینه. کلما زبه آبه، هرچه ردش میکنی آبه یعنی رجعه، دوباره بر میگرده. اصلا به خاطر همین مگس رو مگسش میگن. گمان بدم حالت مگس گونه داره، هرچه ردش میکنید بدونید دوره میادشون. شما هم خونسرد باشید، بار دوم ردش کنید، نمیخواد ناراحت بشید. بار سوم من ردش کنید، بار چهارم من ردش کنید. یه چند بار که ردش کردید شیطون ولتون میکنه، میگه نه این باب کار من نیست، این مرید من نیست. فاذا عصیه، امام صادق علیه السلام فرمودن انما یرید الشیطان ان یطاع، شیطان دوست داره که اطاعتشو بکنه. فاذا عصیه لم یعود، وقتی نافرمانیشو کردید دیگه سراغتون نمیاد. اما فردا دوره میاد. ما اصفهانی‌ها میگیم سردا کوچی. این سردا کوچی یعنی چه؟ یعنی دل شما یه کوچه است. شیطون میاد سر کوچه یه نگاهی تو کوچه میندازه، یعنی یه نگاهی به دلتون میکنه، میدید شما هنون مریدش میشید یا نه، مطیعش میشید یا نه. اما اول کوچه میگید بیا. اگه شما یه بار اطاعت شکردید میگید خب ما همینه میخواستم. انما یرید و شیطانو ان یطاع، این سر دو کوچیه، هم یه سر کوچه دل شما، هم میگید میای. اگه شما گفتید نه نمیام، فردا دوره میاد میگید میای، بار سوم چهارم میگید. شما یه بار ردش کنید، یه 10 بار ردش کردید دیگه نمیاد، شما میگید نه این باب کار من نیست، نامید میشه. اما اگه 4-5 بار اومد سراغ داد آخرش یه بار رفتید، همین یه بار که میرید شیطان امیدوار میشه، میگه هنوز میادش. وقت یه امینی 10 بار دیگه میاد سراغ داد. پس یکی از راه این که ما آرزوی طولانی رو تو وجودمون خرابش بکنیم، آبش بکنیم، تکذیب آرزو هاست. این آرزو ها به ما وعده میده، میگه وعده راست دارم بهت میدم، اون میگه وعده راست میدم، شما تکذیبش میکنی، میگه دروغ میگی، من اصلا نمیدونم شبیه تا صبح زندم یا نه. بعد میگه اصلا تا صبح نه، تا یه ساعت دیگه شم نمیدونم. بعد میگه یه ساعت شم نه، تا یه لحظه دیگه شم نمیدونم. وقتی دقت میکنیم میبینیم هیچی نمیدونیم. وقتی هیچی نمیدونیم تکذیب میکنم، وقتی تکذیب کردم این آرزوها دیگه میره. این روایت رو دقت کنید، اکذب العمل، این راهکار عملیه، اکذب العمل، عمل با همزه، یعنی آرزوها رو تکذیب بکن، بگو دروغ میگه این. ولا تثق بهی، هیچ وقت اطمینان نکن به این آرزوها. ولا تثق به، فانه غرور و صاحبه مغرور. فرمود این آرزوها غروره، یه نوع فریبه، و کسی که همراه فریب بشه مغرور اسمشه، یعنی فریب خورده، فریب خورده. ما مثلا من برای دانش آموزان عرض میکنم که هی درس ها رو عقب میندازه، عقب میندازه، میگه فرصت هست. این آرزوی طولانی، میگه وقت هست. کجا وقت هست؟ وقت نیست، اما هی بهش وعده میده، میگه او یه هفته وقت هست تا امتحانات. خیلیه، همچنین میگه خیلی که اینم با خیال راحت میره سر کارهای دیگهش. خب فریبش میده، یه مرتبه مواجه میشه به شب امتحانه که یه کتاب 100 صفحه 200 صفحه باید بخونم، یه فرصت ندارم چیکار کنم، از خوابش کم میذاره، از غذا خوردنش کم میذاره، دیگه فرصت نیست، غذا نمیخوره، خواب نمیره، هی شب تا صبح راه میره دیگه درس میخونه درس میخونه. بعد خود اشتباه کردی، خود نخوابیدن حافظه رو کم میکنه. یکی از چیزی که ضربه میزنه به حافظه نخوابیدن، حتی ضربه آنی هم میزنه، یعنی همون شبی که نمیخوابه فردا حافظش کمه، وقت بعد از امتحان که میاد میخوابه دوره حافظه شروع میکنه کار کردن، یعنی حتی اینطوری هم هست. تو دراز مدت هم اثر تخریبی خودشون میذاره. حالا چند سال دیگه تلویزیون یه وقت میگه دانشمندا کشف کردن که مثلا نخوابیدن هم اثر منفی داره، اینا تو روایت ها اینا رو بیان کردن. وقت شب نمیخوابه برای چی؟ برای اون آرزوی طولانی فریبش داد، اینا فریب خورد. حالا اگه تکذیب میکرد هفته قبل تا آرزو میگفت حالا وقت داری، میگفت نه وقت ندارم، که خیلی هنر داری خیلی خوب، اون وقت دارم از همون هفته گذشته، اون اول میخونم آخر دستشه که دو رو به امتحان وقت اضافه بود دیگه، بعد میگرم راحت میشنم بازی میکنم. خوبه؟ نه اینکه کار عقب بده، اون کار جلو میدازم، وقت تا جلو میدازه میده نه همچین وقتی هم نیست، داشت فریب میخورد. راجع به آخرتش هم همینه. یه کسی میگفت یا امام رضا قصد منو کنج ایوونت بذار. مثل اینطوری خیلی خوب، اگه من بخوام عمل صالح انجام ندم، اگه بگم ای امام رضا سهم منو بذار، اینا یعنی چه؟ این فریب دادنه. یا یکی هم میگفت که همین امروز هم پیرمردی بود قلی ما نشسته دمه، میگه خودت همچی بکن، خودت همچی بکن، خودت. همین جمله‌ای که مرحوم پدر ما خیلی ناراحت بودن از این جمله، که میگه خدا خودش کارو حل بکن. گفتن این حرف یعنی چه؟ خودش میخواد تنبلی بکنه بگه من نه، خودش. این غلطه، این خلاف مبانی دین ماست. خودش یعنی چه؟ حرکت کن و بگو خدای دستم بگیر. این تنبلی ها چیه که میشینیم گاهی اقدام میخوام سلب مسئولیت از خودم بکنیم، میگیم خدا خودش، امام زمان علیه السلام خودش دستم بگیره چیکار کنه، خودش کار رو حل بکنه، خودش من باید چیکار بکنم، اینجا دیگه من توجه به خودم ندارم که چه وظیفه‌ای بر دوش منه. اینا همین آرزوهاست که آرزو دارم خدا دستم بگیره، خدا دستم رو نخواهد گرفت، چون خدای متعال عقل به من داده میگه حرکت کن، چراغ دادم دست یکیس میگم چراغ روشن کن جلو ده ببین، چراغ روشن نمی کنه میگه یکی بیاد دست منو بگیره، خب چراغ به دادن چراغ روشن کن دیگه. عقل یه چراغ است، این چراغ ما باید روشن کنیم، عقل که بلند شو حرف بزن، برو تحقیق بکن، مشورت بکن، سوال بکن، عقل دیگران هم زمینه عقل خودت بکن، اینا رو عقل میگه. حالا من نمی کنم، من میگم خدا خودش کمکم بکن، خدا کمکم کرده، عقل بهم داده که چیکار کنم. بعد پنجم از راهکارای معالجه آرزوی طولانی کفاف و اقناع نفس. اگر قانع کردیم نفس خودمون رو به حد متوسط، حد وسط تو زندگی، کفافا، هر کسی حد خودشو ببینه تو خوراکش، تو لباسش، تو زندگیش، تو همه چی. اگر خود رو قانع کردیم، وقتی این آرزوی طولانی میر از وجودم بیرون. آرزوی طولانی ضد حالت کفافه. تو حالت کفاف انسان راضی به وضعیت فعلی است، یعنی میگه خوبه، زندگیم خوبه. آرزوی طولانی ضدشو میگه، میگه نه وضعیتت خوب نی، تو باید مثل فلانی باشی. گاهی وقتا زن و شوهرها با هم نزاع دارن، مرد میگه زندگیمون خوبه، زن میگه نه خوب نیست. این فرش چیه؟ فرش رو عوض کن. یه فرش دیگه. این یخچال چیه؟ دیگه بس دیگه. این خونه چیه؟ اونقدر تحقیر میکنه اموالا، میگه حالا چیه؟ این زن رفته یه جور بالاتر رو نگاه کرده، حالا یا خوارش رو نگاه کرده یا برادرش رو نگاه کرده، نمیدونم خونه پدر مادر چیه. اونقدر سرکوف میزنه به این شوهرش که اینا چیه، اینا رو عوض کن. وقتی انسان قانع نبود، بله اون آرزو هم میاد تو وجودش، آرزو میکنه یه روز رو که زندگیش چی بشه، خونه چی بشه، ماشین چی بشه. همینطور تو همین آرزوها سیر میکنه تا عمرش بره چلو. ما اگه خواستیم آب بکنیم اینا را، یه راهش قانع شدن به وضعیت متوسط. من نمیگم بخیل باشیم، چون این ورش هم خطرناکه. سا بعضی بخیل بازی در میارن، خرج نمیکنه تو زندگی، اسمشو گذاشته قناعت، اما بخل داره. لذا من میگم حد متوسط، حد متوسط هم هر کسی یه شأنی داره، هر کسی یه شأنی داره. حد متوسط رو ببینیم. کلیتش هم اینه که هیچ وقت به بالا دست خودتون تو مسائل دنیایی نگاه نکنید، این اشتباهه. ولی دوتا خواهرن، دوتا برادرن، باشه اون برادر یه شغلی داره، درآمد خیلی بالاتری داره، شأنش اینه که چند برابر من زندگیش بالا باشه، باشه خدا خیرش بده، هر چی میخواد زندگی بکنه بکنه، اون شأنش با من فرق میکنه. هر کسی یه شغلاتی داره، باید ببینیم درآمدش چیه و حد متوسط. لذا این بحث قناعت و کفاف از چیزی که خب آرزوی طولانی رو از بین میبره. دیگه آرزو نمیکشه این وضعیت بالاتر مادی رو ای برای خودش ترسیم بکنه و تو این هم گاهی خودش رو فریب میده. خود قناعت و کفاف با هم تفاوت داره دا. کفاف یعنی به مقداری که کافیه. من مثال میزنم، فرض کنید یه کسی میگه زندگی من توی یه روز، مثال میزنم، مثلا اگر با 5,000 تومان زندگیش میچرخه، اینا میگن کفاف، یعنی کافیه. از کلمه این کفاف است. البته کفاف از کافی نیست، است کفه که یعنی دیگه جلو خودشو میگیره. مقدار متوسط رو میگن کفاف، اما یه مقدار پایین تر از کفاف رو بهش میگن قناعت. یعنی اگه همون 5,000 تومن رفت جلو، نمیگن فلانی قانع است. قانع اینه که وقتی حد متوسط 5,000 تومن است، این آقا با 4,000 تومن میره جلو، وقت میگن به کمتر از حد متوسط قانعه. یه فرق دومی هم داره داره کفاف و قناعت. فرق دومش اینه که قناعت مال روحیه هست، یعنی انسان باید عادت پیدا بکنه، وقت میگن فلانی قانعه، یعنی روحیه قناعت توشه. اما کفاف روحیه نیست. کفاف اگه روز اولی که حد وسط رو دارد خرج میکنه تو زندگی، میگن کفاف، میگن رعایت کفاف رو کرد. رعایت مال عمل، قناعت مال عادته، مال روحیه هست. خب حالا من تو این زمینه وارد نمیخوام بشم، بحث من الان در اینه، اگر قانع بودیم و نفس خودمون رو قانع کردیم به حد متوسط، اون آرزوی طولانی از بین میره. این راهکارش اینه. و خیلی آثار خوب دیگه هم داره و اون اینه که وقتی ما به حد متوسط راضی بودیم خوشحالم هستیم، تو دلمون ناراحت هم نیستیم. حد متوسط مثلا قضا را که خوردم میگم الحمدلله، شکرم به جا میارم. اما اون کسی که راضی نیست میگه این چی بود، میخورد قضا را میگه این چی بود، تحقیر میکنه، کوچک میگیره. وقت نعمت خدا را تشکر نمی کنه، قلبن هم راضی نیست. وقتی کسی راضی نبود به یه وضعیتی، وقتی تلاش میکنه، دست و پا میکنه در اون حالت مرضی خودش که اون حالت بالاتر. تو امور معنوی گفتن اینطور باشی، نه تو امور مادی. تو امور معنوی میگن بهترین نماز رو بخونید، اما بهترین نماز ندونید. ندونید مال فکرسه. نگید بهترین نماز رو خوندم، تو عمل سعی کنید بهترین نماز رو بخونید، یعنی اولین نفر باشید که حضور قد داره، چی داره اینا، بهترین باشید، از همه جلو بزنید. اما بهترین ندانید. چرا؟ اگه بهترین دانستید راضی میشید، اگه راضی شدید توقف میکنید، توقف کردید دیگه به نماز امیرالمومنین السلام نمیرسید. ضررش اینه. تو امور معنوی میگن بهترین ندانید. وقتی بهتر ندونستید راضی نیستید به وضعیت فعلی. وقتی راضی نبودید میگید پس یه پله باید برم بالاتر، چون هر جا که هستید اگه پله پنجم هستید راضی نیستید به اینجا. وقتی راضی نیستید میری برو. حالا اونایی که فلسفه خوندید میدونید دیگه، حرکت اصلا مرکب از دو چیزه. تو فلسفه توضیح میدن اینکه انسان به وضعیت فعلیش راضی نیست، و دوم اینکه رکن دومش اینه که به وضعیت بالاتر تمایل داره. این دو تا چیز تو وجود انسان بیاد حرکت رو تولید میکنه، ولی یکیش نباشه حرکت نمیکنه. یا وضع فعلی رو راضی باشه دیگه حرکت نمیکنه، یا وضع فعلی ناراضیه اما وضع بالاتر رو نمیخواد، وضع پایین‌تر رو میخواد. و به جای اینکه پله پنجم برد پله ششم، میره پله چهارم. ما اگه تو امور معنوی راضی به وضعیت فعلی نبودیم این خیلی عالیه. ایمان من هرچی هم قوی میشه میگم نه، من کجا، اولیاء خدا کجا. وقتی گفتم اونا خیلی بالاتر منن، وقتی حرکت میکنم. اما اگه گفتم وضعم خوبه، توقف میکنم. تو امور معنوی میگن هیچ وقت راضی نشید به وضعیت فعلی. به زبان عربی بگم استغنا، نه غنی، غنی نه، استغنا. استغنا با غنی فرقش اینه، غنی یعنی واقعا انسان دارا باشه، یه رتبه ای رو داشته باشه، اونم میگن غنی. استغنا یعنی خودش رو غنی میداند، ولی این غنی دانستن گاهی مطابق با واقع هم هست، یعنی واقعا غنی هم هست، گاهی نه واقعا غنی نیست. تو عمر مادی هم همینطوره. سا تو عمر مادی مثلا یه لباس متوسطی کسی پوشیده، گاهی استغنا میداند، یعنی خودش رو غنی میدونه. میگه دیگران میگن آیا چه لباسیه، شما شأن بالاتر از اینه. میگه نه لباسم خوبه، چشی. اینه میگن استغنا. حالا یک بید مطابق واقعا نیست، یعنی واقعا کمتر از شأنشه، اما وقتی خودشو غنی میدونه حرکت نمیکنه به وضعیت بهتر. وقتی حرکت میکنه که استغنا ندونه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، میگه نمیگه غنی، میگه دا انسان وقتی خودشو غنی دانست طغیان میکنه، ولو در واقع غنی نباشه، در واقع محتاجه، اما هم که احساس کرد غنیه طغیان میکنه. حالا ما تو بحث ما میخوایم آرزوی طولانی از وجودمون بیرون بکنیم، چیکار بکنیم؟ راهکار پنجم این است که سعی کنیم کفاف و قناعت رو در زندگی ایجاد بکنیم، از نظر فکرمونم استغنا، یعنی خود رو غنی بدانیم، به همین حد وسط رو بگیم خوبه. وقتی گفتیم خوبه دیگه اون شهوت رفتن بالاتر، اون هرسی که میخوام بریم بالاتر از هم گرفته میشه. اون من خوبه دیگه، حد وسط داریم. این روایت رو دقت کنید، اشرف الغنا ترک المنا، عبارت ها حقیقتا مبهوت میمونه انسان که بشر نمیتونه اینطوری حرف بزنه. و اینا معلومه که از عالم بالا اومده، توسط ائمه ما علیهم السلام. اشرف الغنا ترک المنا، ارزشمندترین غناها که ثروت بهش بگید، حالا دارایی، ارزشمندترین دارایی و ثروت چیه؟ اینه که ترک بکند منا، یعنی آرزو رو ترک منا، آرزوی این که یه پله بالاتر اینا تو وجودش نباشه، همین حد وسطی که دارم خوب است، دارم دیگه. خب همین اندازه کافیه، من بقیه صحبتمون باشه برای فردا شب، اگر توفیقی داشتم خدمتون رسیدم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یا قرة عین الرسول، یا وجیهة عند الله، اشفعی لنا عند الله. حقیقتاً مصداق درشت ترک منا تو اهل بیت علیه السلام، مثلا تو وجودشون این نبود. شب عروسیشون ببینید دارن میرن خانه شوهر، فقیری تقاضای لباس کرد ازشون، اون لباس کهنشون رو میخواست، اون دنبال او بود، همون لباس، حالا کهنه من نمیگم، لباسی که مال منزلشون بود، لباس داخل منزل. اون فقیر محتاج بود و انتظار اونا داشت، گفت حالا که لباس نو پوشیدید خانه شوهر میخواید برید، اون لباس قبلیتونو به من بدید. حضرت هم اونجا گفتن دور من رو احاطه بکنید، با چادر اینا هم گرفت، همون لباس نوشونو در آوردن و دادن به او و لباس مستعمل قبلی رو باز پوشیدن، با همون لباس مستعمل رفتن خانه شوهر. یه عمله، اما کاشف از یه روحیه هست. اون روحیه ما، بگید قناعت، قناعته، بگید استغناء نفس، درسته، اسمشو بذارید انقطاع عن دنیا، درسته، اسمشو بذارید زهد، درسته، اسمای مختلف هر چی بگید، همه کمالات میرید تو هم یه عمل خوابیده. عباراتنا شتا و حسن که واحدو، ما نمیدونیم چی بگیم. فاطمه جان میخوام مدح شما رو بگیم، بلد نیستیم، الفاظ مختلف میگیم، اما و کلون الى ذاک الجمال یشیرو، عبارات ما مختلفه، اما همه دارد اون زیبایی شما رو دارد بیان میکنه. و امروز درس میشه برای ما کسی نیاد به من بگه که از امروزیا بگو. خب امروزیا نداریم، جوابش اینه، امروز نداریم، زن معصومه نداریم، مردشم نداریم جز یک نفر که غائبن. و بیارید اگه تونستید 500 سال پیش، اگه تونستید بیارید یه زن معرفی کنید، ولو 500 سال پیش، ولو 100 سال پیش، بگید این حالتو داشته باشه. تو من اینجا رو منبر تعریفشو میکنم، ما که تعصب نداریم که، اما اگه عشق میورزیم به حضرت فاطمه سلام الله علیها، حقیقتا این بانو رو بی نظیر میدونیم تو عالم. اینا رو بررسی کردیم، نه اینکه تعصب داشته باشیم. نظیر نداره. هرچند فرهنگ ها اومد جلو، اما نه متاسفانه اون رشد معنوی که باید پیدا بکنیم خیلی فاصله داریم. یا فاطمه من عقده دل و نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. اکنون دعا کن مهدی بیاید تا تربتت را برمانه ماید. همه میخوان سر قبرشون بیاید، دعا بکنن، قرآن بخونن، خیرات بفرستن، اما یه بانویم خودشون رو فدای من و شما کردن، خواستن قبرشون مخفی باشه تا شیعه امروز راهو گم نکنه، نگه نمیدونم حق با کی بوده، ما که نبودیم اون زمان، چون خیلی ها دنبال همین چیزان یه راهی رو مخفی بکنن. یه نورافکنی روشن کردن با همین قبر مخفی، یه نورافکن بزرگ تا روز قیامت. دلهای پاک راه رو میبینه، گه حق اینه، باطل مونه. از حق خودشون گذشتن، گفتن قبرم مخفی باشه تا بصیرت ها داده بشه، چشم ها باز بشه، فکر ها روشن بشه. صدا زدن یا علی قسلنی فی اللیل، شبان قسلم بده هنود کن بدنم را، شبان کفن کن نماز میت و بر من بخوان، و صل علی و دفنی باللیل، شب مرا دفنم کن ولا تعلم احدا، یک نفر رو هم نگو، کسی نمیخوام از این مخالفین، از قاسبین خلافت، از نایی که همراهی کردن با سکوتشون، نمیخوام یک نفر از اینا حاضر شود تو تشییم. خیلی برای مولا سخت بود عمل به این وصیت، اما آنچه که کارو سخت‌تر می‌کرد وجود اطفال صغیر بود، حسنین و زینبن که می‌دیدن بدن مادر رو دارن غسل می‌دن، کفن می‌کنه، می‌خواستن فریاد بزنه، اما توصیه میشد با آنها آهسته گریه کنیم. اگه یه نفر از اهل مدینه میومد دیگه نمیشد وصیت رو عمل کنه،
روزا میگفتن آهسته گریه کنیم، یه وقت خود مولا بی اختیار به گریه افتاده. تو وقتی پرسید برای چی دارید خودتون این جنین ناله میزنید؟ آیا برای رفتن همسرتون دارید گریه میکنید؟ فرمودن تنها چیزی که الان برو به گریه انداخت اثر تازیانه بود که هنوز بر بازو یا فاطمه یا فاطمه.